مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیو آزادی برای نیم ساعت آینده شما را همراهی میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. ناتو میگوید ممکن است سبب هلاکت سربازان پاکستانی شده است. یک تظاهر کننده در میدان تحریر قاهره به هلاکت رسید. فورمی صاحبکاران تاجیکستان و افغانستان خواستار رشد روابط شد. و تفصیل خبرها. سخنگوی نیروهای تحت سروری ناتو در افغانستان تصدیق کرد هواپیمای ناتو که برای کمک از هوا به محل نزدیکی مرز پاکستان دعوت شد ممکن است مسئول هلاکت سربازان پاکستانی باشد. مقامات پاکستانی گفتند در ضربه هوایی به یک پاسگاه حربی پاکستان در منطقه قبیله مومن در ولایت خیبر 26 سرباز کشته و تعداد مجروح شده اند. اسلام آباد این عمل را شدیدا محکوم کرد و به نشان اعتراض حرکت کاروانهای اکمالاتی ناتو در قلم روش قهد نمود. در دو ترکش در عراق با کمیش 15 نفر کشته شده اند. ترکش اول که دوگانه بوده دو بمب در دو طرف راه منفجر شده اند. ماشین را هدف گرفتند که بناکاران را به فلوجه انتقال می داد. اما در منطقه باب شرقی بغداد همزمان 3 بمب ترکیده 7 نفر را به هلاکت رساند. خشونت در عراق بعد از اوج در سال 2006 رو به کاهش نهاده است اما همانا ادامه دارد. تنها در ماه اکتبر بنابر آمار رسمی 258 نفر در چنین حمله ها کشته شده اند. مقامات بهداشتی مصر میگویند یک تظاهر کننده میدان تحریر در قاهره کشته شده است. به قول شاهدان عینی ماشین حربی این معترض را پخش کرده است. تظاهر کنندگان شب را در میدان تحریر قاهره سحر کردند و طلب دارند حکومت نظامی کشور به استعفا رود. در نارمی های نو در مصر 42 نفر کشته شدند اما مقامات حربی علامت به عقب نشینی نشان نمی دهند. در عوض آنها وعده دادند که انتخابات آینده پرزیدنتی را در نیمه های سال 2012 برگزار کنند. نمایندگان لیگ عرب طرحی تحریم های نوی ضد سوریه را آماده می کنند، این در حالی است که دمشق طلب آنها را به اجازه ورود ناظران به سوریه رد کرده است. قرار است تحریم های نو قسمان تجارت و پروازهای تجارتی به سوریه را فرا گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه الکساندر لوکاشویچ مخالفت کشورش به تحریم ها را اعلام داشت. سازمان ملل میگوید از آغاز ناآرامی ها در سوریه در ماه مارس تا حالا 3500 نفر در این کشور به هلاکت رسیدند. وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیبری گفت به علت روابط تجارتیش با سوریه و حضور تعداد بزرگ پناهندگان عراقی در سوریه بغداد نمیتواند ضد سوریه تحریم اعلام کند. زیبری این نکته را در نشست خبری در نجف اعلام داشت. نزدیک به 3000 نفر از طرفداران حزب مخالف با تظاهرات در یروان استعفای رئیس جمهور ارمنستان سری سرکیسیان را طلب کردند. ائتلاف کنگره ملی ارمنستان گفت گسترش فساد و ناکامی اصلاحات دموکراتیک سبب این اعتراض هایند. در نخستین انتخابات پارلمانی مراکش حزب معتدل اسلامی عدالت و رشد پیروز گردید. آن دومین حزب اسلامی در منطقه خواهد بود که پس از تونس در فرایند بهار عرب پیروز می شود و کشور را اداره خواهد کرد. با وجود معرکه تحریم انتخابات 45% رای دهندگان در آن شرکت کردند. با تلاش های مشترک برنامه رشد سازمان ملل، حکومت ولایت ختلان و انجمن ملی بازارشناسان و مدیران تاجیکستان و سرمایه گذاری حکومت ژاپن در ناحیه قمسنگیر فورمی صاحبکاران تاجیکستان و افغانستان برگزار گشت. خبرگزاری آسیا پلوس میگوید در این محفل صاحبکاران سطح و گستوره های مختلف گرد هم آمده راه های تحکیم همکاری های تجارتی و اقتصادی بین دو کشور را بررسی و طرح های مشخص را راه اندازی میکنند. طرح مذکور به 6 ناحیه به 2 ولایت نزد مرزی تاجیکستان و افغانستان دخل دارد. بازرسان مقدونی پارلمان این کشور را به نقض قانون ضد تماکو عیبدار و به 5000 یورو جریمه کردند. آنها همچنین قهوه خانه و رستوران پارلمان را برای نقض قانون ضد سیگار کشی در داخل بناها برای 2 هفته بستند. در اظهارات بازرسان دولتی مقدونی گفته می شود از بنای پارلمان ده ها خاکستردان پر کشف شد اما کسی در حالت نقض قانون بازداشت نگشته است. همین هیئت پارلمان سال پیش قانون ضد تماکو کشی در جای های جمعیتی و داخل بناها را قبول کرده بود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
همین گونه آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان را انیقترش فشرده این اخبار را در برنامه شنیدید، اما خبرها را با تمام تفصیلات و اضافه تصویر و ویدیو می توانید در تارنمای رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.tj و یا azadi.org پیدا و تماشا کنید و بشنوید و ببینید. حالا نگاهی کنیم به آنکه در ادامه برنامه ما شما را چه گزارش و تحلیل ها و صحبت ها در پیش است. عامل اعتدال یا تشنج، ادامه بحث‌ها پیرامون پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، ضربه هوایی در نیمه شب، پیامد هلاکت سربازان پاکستانی در حمله ناتو، فوند پرزیدنت، پول آن از کجا می آید، چه قدر است و به کجا می رود، غذای کودکان، چرا اطفال تاجیک قد پست و لاغرند. شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان حمله گروه های تروریستی را شکست داده است. در جریان یک تمرین یا مشق‌های حربی، هدف از این رزمایش آزمون آمادگی نیروهای روسیه در تاجیکستان به تشنج وضع پیرامون پایگاه بوده است. همگی 4 روز پیش از این خبر دیگری منتشر شد که جزبتام های این پایگاه تکنیکا و تسلیحات خود را به فصل سرما آماده می کنند. در ملاقات وزیران دفاع تاجیکستان و روسیه در آستانه 17 نوامبر و میسک 25 نوامبر نیز مسئله پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان مطرح شد. افزایش خبرهای مربوط به این پایگاه و آن هم در روزهای بحران روابط بین دو کشور می تواند معنی های مختلف داشته باشد، اما اصل مسئله این است که یا سوال مرکزی که قرارداد حضور این نیروها در تاجیکستان رو به پایان می رسد و کارشناسان می گویند گفتن دشوار است پایگاه به عامل فشار تبدیل یافته است یا فشار به خاطر حفظ پایگاه است. توجه کنید به کاوش های همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
یک بحث در تاجیکستان فروکش کرد، بحثی خلبان ها، اما اکنون بحثی دیگری در حال داغ شدن است. این بحثی پایگاه های نظامی است. آمریکا در حال میگوید که با مقامات تاجیکستان در مورد ساختن پایگاه نظامی ناتو مذاکره صورت نگرفته است که پایگاه 201 روسیه از برگزاری مشق نظامی همزمان در 3 شهر تاجیکستان خبر میدهد. نظامیان روسی گفتند که روایت رزمایش آنها خونسا کردن حمله گروه تروریستی در روز انتخابات بوده است. هرچی هست این خبرها باعث ایجاد نوع گفتمان در جامعه تاجیکستان شده است. ساکنان تاجیکستان یا حداقل قسمتی اعظم از آنها از حضور نیروهای نظامی خارجی خاطره خوشی ندارند، زیرا معتقدند که نیروهای روسی در جنگ داخلی تاجیکستان مداخله کردند و اخیراً با شرکت داران نزاعی تاجیکستان دادن امتیاز از سوی دولت روسیه این ادعا را به صورت مستقیم تایید کرد. حالا که بحث پایگاه یک ابرقدرت دیگر آمریکا مطرح شده است، سوالی که خلق می شود این است که پایگاه ها به امنیت تاجیکستان بیشتر کمک می کنند یا می توانند منبع خطر هم واقع شوند، و سوال دیگر این است که چرا این بحث اکنون مطرح می شود. ظفر عبداللهیوف تحلیلگری تاجیک میگوید زمان پایگاه 201 روسیه در واقع برای تامین ثبات و امنیت مهم بود، اما فعلا گفتن نمی شود که پایگاه نظامی می تواند عامل ثبات باشد. او میگوید آقای عبدالایف میگوید پایگاه نظامی همیشه عامل بی‌ثباتی بوده است. پایگاه نظامی در کجای باشد، پس آنجا حوزه منفعت های خاص و بی‌ثباتی است. بنابراین نمی شود گفت که پایگاه نظامی عامل ثبات است. تاجیکستان زمان به حضور پایگاه نظامی خارجی نیاز داشت، اکنون واضحا به پایگاه یگان کشور خارجی نیاز ندارد. اما مرکزهای ارائه خدمات نظامی برای اکمالات نیروهای مسلح با توجه به موقعیت ترانزیتی تاجیکستان ضرور هستند. از این خاطر نباید زمان حضور پایگاه 201 روسیه با صورت حضور نیروهای مسلح تمدید شود، بلکه با روسیه باید به توافق رسید در مورد به اجاره دادن فرودگاه ها و انبارهای مهمات نظامی. آمریکا و هر کشور دیگری هم این چنین بگذار مرکزهای موقتی اکمالاتی داشته باشند که نیروهای خود را تامین کنند، اما نه پایگاه نظامی و نه برای دراز مدت به هیچ وجه.
این НАТО, любая страна мира, и не только НАТО, пускай это будет Индия, пусть это будет Китай.
Охой Абдуллоев мегуяд, ки пойгоҳи 201 назар ба қаринаи низомии ситҳоди кулли Русия ҳам барои Тоҷикистон ва ҳам барои кишварҳои атрофи он манбаи хатар маҳсуб мешавад. Ба назари таҳлилгарон, баргузории машқҳои низомӣ дар пойгоҳи 201 шояд ба он манзур низ бошад, ки низомиёни рус мехоҳанд ҳузури худро тавҷеҳ кунанд ва таъид намоянд, ки ин пойгоҳ як омили субот ва имкони амалии дифоъ аз Тоҷикистон аст. موسی اسدزاده تحلیلگری تاجیک میگوید در واقع پایگاه نظامی خارجی نوع خطر نیز میتواند محسوب شود، اما در صورت کنونی منفعت پایگاه 201 روسیه برای تاجیکستان بیشتر است. او میگوید تاجیکستان به حضور این پایگاه نیازی واقعی دارد.
وجود داشتن قوای نظامی یکی از دولت‌های اول قدرت در داخل یک کشوری که بر شرایط گزارش است تهدیدش رو میتواند افزایش دهد و در دوره همون شرطنامه‌ای که میان ما و روسیه وجود دارد از نبودن بودن قوای مسلح روسیه بهتر است.
اما امنیتی عبدالنظر سیاستشناسی تاجیک به این باور است که سبب داغ شدن بحث پایگاه اکنون در آن است که باید به زودی هیئت‌های تاجیکستان و روسیه به مذاکره بر سر سرنوشت پایگاه 201 شروع کنند، زیرا مهلت حضور این پایگاه تا یک سال دیگر به پایان می‌رسد و روسیه نه تنها می‌خواهد پایگاهش باقی بماند، بلکه می‌خواهد برای حضور آن پرداخت نیز نکند. هرچند پیشتر رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده بود که دو جانب برای 49 سال دیگر باقی ماندن پایگاه 201 موافقه کردند، اما اظهار نظر یکی از مقامات عالی رتبه روسیه ضمن قضیه خلبان ها که گفت ما حالا نگفتیم که از پایگاه 201 روسیه تا قصر ریاست جمهوری تاجیکستان همگی 10 دقیقه راه است، شاید به مقامات تاجیکستان سبق داده باشد که به احتیاط بیشتر به مسئله مذاکره برای ماندن پایگاه 201 روسیه مناسبت کنند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
سبق دیگری بحران مربوط به خلبان های روس در رابطه با پایگاه 201 روسیه.
با توجه شنونده های رادیوی آزادی،
سر از 29 نوامبر یکی از موج‌های رادیوی آزادی تغییر خواهد یافت.
آنهایی که برنامه‌های شامگاهی را از ساعت 20 تا 21 روی موج 7260 میشنیدند،
اکنون لطفاً به موج 94.45 روی آورند.
برنامه‌های رادیوی آزادی در ماهواره‌های
پاتبرد، ایشاسات، یمال و در تارنمای آزادی قابل دسترسی هستند.
سخنگوی نیروهای تحت سروری ناتو در افغانستان تصدیق کرد هواپیمای ناتو که برای کمک از هوا به محل نزدیکی مرز پاکستان دعوت شد ممکن است مسئول هلاکت سربازان پاکستانی باشد. مقامات پاکستانی گفتند در ضربه هوایی به یک پاسگاه حربی پاکستان در منطقه قبیله نشینی مومند در ولایت خیبر 26 سرباز کشته و تعداد زخمی شده اند. متحیر حسین نماینده ارشد ولایت قبیله نشینی خیبر با خبرگزاری فرانس پرس گفت ما حرکت ماشین های ناتو قطع کردیم، زیرا از حکومت فدرال از اسلام آباد چنین دستور گرفتیم. اما سخنگوی نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان جنرال کارستن جیکوبسون در کابل به خبرنگاران گفت واقعه هنوز هم به تحقیق نیاز دارد.
ما هنوز هیچ عددی را تایید کرده نمیتوانیم. آره، از واقع خبر داریم که در مرز ولایت کنر و مرز کشور اتفاق افتاده است. ما آن را تحقیق میکنیم. اظهارات ایساف به زودی منتشر خواهد شد.
در اظهارات ایساف یا نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان، به نقل از فرمانده قواهای ائتلافی جنرال جان آلن گفته می شود واقعه مورد دقت جدی و قرار یافته است و دقیقا پژوهش خواهد شد، و اینچنین در رابطه با مرگ سربازان اظهار تأسف و به نزدیکان و اهل خانواده آنها همدردی بیان کرد. منابع در منطقه مومند به رادیو آزادی گفتند ماموران امنیتی در جستجوی برخی از سربازان گم شده اند. یکی از سران منطقه عادل صدیق میگوید شمار زیادی نیروها در این منطقه مستقر بود تا با طالب ها بجنگند. رهبر قبیله بایزوی ملک سلطان گفته است حالا اهالی محلی با کمک سربازان آمدند و زخمیان را از این منطقه دوردست به بیمارستان ها انتقال می دهند. ملک سلطان میگوید جایی که واقع روی داد سلالت بوتانو نام دارد و با ولایت های ننگرهار و کنر افغانستان هم مرز است. اهل قبیله در عملیات نجات و کمک شرکت میکنند. حمله نزدیکی های نیمه شب اتفاق افتاده است. از افراد ملکی کسی آسیب ندیده است. تنها پاسگاه حربی پاکستانی ها در مرز هدف قرار یافته است. این واقعه به شبه بر روابط بین هم ناهموار واشنگتن و اسلام آباد که پس از رید نیروهای ویژه آمریکایی به آباد و قتل رهبر القاعده اسامه بن لادن در ماه می به سردی گرایده اند رخنه نو وارد خواهد کرد. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی با سخت‌ترین الفاظ حمله ناتو و ایساف به پاسگاه پاکستانی را محکوم کرد. قرار است وزارت امور خارجه پاکستان مساله را با ناتو و ایالات متحده در میان گذارد. هرچند این ناخوش‌ترین رویداد بین دو کشور و یا که پرتلف ترین گویم هست، در آخر ماه سپتامبر سال 2009 نیز در عین چنین حادثه حمله هوایی ناتو به مرز پاکستان دو سرباز پاکستانی کشته شدند و آن وقت اسلام آباد حرکت کاروانهای ناتو را در قلمروش برای 10 روز قطع کرده بود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
و راهی شما شنونده ارجمند به صفحه های آزادی در فیسبوک و مویمیر خیلی آسان است. با نوشتن نام آزادی آزادی با حروف لاتینی و حتی با حروف سیریلیک خیلی زود میتوانید این صفحه ها را در پورتال های و یا شبکه های فیسبوک و مویمیر پیدا کنید و در آنجا همچنین امکان خواهید داشت که با تازه ترین نوارهای ویدیویی گزارش های تصویری رادیو آزادی آشنا گردید. خوب، ادامه برنامه خبری. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان خواستند خرج و دخل بنیاد رئیس جمهور امام‌علی رحمان آشکار و شفاف گردد، زیرا میگویند آنها سرمایه این خزینه از بودجه دولت تاجیکستان است و اندازه‌دهندگان باید بدانند که پول آنها از طرف رئیس جمهور در چه کارهای صرف می‌شود. این در حالی است که حسابات مربوط به این فوند در هیچ کجا منتشر نمی‌گردد و در بعضی مواردها همت بلند و در مواردهای دیگر خودداری رئیس جمهور سوال‌های را به میان آورده است. چند سال پیش آشکار شدن خزینه پنهانی رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف که از 1 میلیارد دلار عبارت بود، بحران سیاسی را در آن کشور به میان آورد و نظربایف مجبور شد آن را زیر بند سرمایه معتدلگردانی و یا فوند استابیلیزاسیا به بودجه دولت برگرداند. ولی موجودیت فوند امام علی رحمان برای کسی مخفی نیست و حتی در قانون اساسی تاجیکستان در این باره اطلاع داده شده است که چنین فوند موجود بوده میتواند، اما گردش پول در آن پنهان باقی مانده است. از دوشنبه خبرنگاری رادیو آزادی میرزا نبی خالق‌زاد تلاش کرده است با این مسئله و یا با گوشه از فوند رئیس جمهور روشنی افکند.
راجع به وجود فوند پرزیدنت تاجیکستان یا خود خزینه امام علی رحمان، هنگام سلسله سفرهای رئیس جمهوری به نواحی کشور بیشتر شنیدن ممکن است. از طریق شبکه های تلویزیون کشور تکرار به تکرار گفته می شود که از خزینه رئیس جمهور برای آبادانی نواحی و یا برای تعمیر مکتب و بیمارخانه ها مبلغ های ضروری جدا کرده می شود. ضمن یک سفر امام علی رحمان به ناحیه رشت ماه آوگوست سال روان، یکی از شبکه های تلویزیون تاجیکستان اطلاع داد که از فوند پرزیدنت حدود 14 مکتب و 41 صنفخانه های علاوگی مورد بهره برداری قرار داده شده است. ولی با این وجود این خزینه از پوشیده ترین بخش ها در فعالیت پرزیدنت محسوب می‌یابد که هیچ اطلاع دقیق راجع به حجم و راه های واقعی صرف مبلغ های آن از جامعه پنهان می‌ماند. دفتر مطبوعات رئیس جمهور تاجیکستان میگوید که مبلغ خزینه پرزیدنت تنها و فقط با سپارش شخصی رئیس جمهور خرج و مبلغ آن از حساب بودجه کشور تامین می شود. وزارت مالی تاجیکستان میگوید که موافق بند 42 قانون درباره مالی دولتی 2% درآمد از بودجه کشور به حساب این خزینه انتقال داده می شود. بر طبق این حساب در بودجه سال آینده برای فوند رئیس جمهور تاجیکستان بیش از 150 میلیون سومانی اختصاص داده شده است. اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان در رابطه به این موضوع میگوید:
جهت برای سال 2012 فوند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای سال 2012 در حجم 151 میلیون و 400 هزار سومانی تصدیق شده است.
برخی وکیلان مردمی که بودجه دولت را بررسی میکنند میگویند راههای صرف و خرج مبلغ های خزینه پرزیدنت تاجیکستان چندان شفاف و دسترس نیست. شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان میگوید وقتی وزیران حکومت از جمله وزیر مالیه در نزد دپوتات ها از صرف و خرج بودجه حسابات میدهند، متأسفانه متاسفانه درباره این فاند کسی حرف نمیزند. در نتیجه کسی اطلاع دقیق راجع به هدف و مقصدهای صرف شده پولهای این خزینه ارائه کرده نمیتواند.
چیزی که پرزیدنت خودش میتواند در دایره قانون بودجه جمهوری مصرف کنه عدم ضرور است، لیکن همون است که باید حتما حسابات آید به همین صورت بگیرد که مبلغ خود که در او فوند پرزیدنت وارد شده است او را حساب و کتابش باید در پارلمان تصدیق شود. فعلا متاسفانه همین چیز وجود ندارد.
صاحب نظران میگویند خبر از خزینه پرزیدنت ارائه شدن مبلغ ها برای کمک های بشردوستانه، یاری های عاجل، مثلا برای آفات زده های حادثه های طبیعی و یا نشر کتاب ها توسط مطبوعات دولتی وقتی پخش می شود که ضرورت به تبلیغ و تشویق اسم پرزیدنت در میان مردم پیش می آید. حقوقدان تاجیک رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زیرف می گوید که در اکثر حالت ها رئیس جمهور از این فاند خود برای آبرو و تشویق نفوذ در میان مردم استفاده می کند.
برای این یا آن حکومت محلی، برای گذراندن چاره بینی ها یا ساختن یکون انشاءات مخصوص مبلغ جدا کرده می شود از فوند پرزیدنت. این هم خاراکتر رکلامی و این نمایش داده می شود که در تلویزیون یا که رادیو پرزیدنت از فوند همیشه پول جدا کرد، یا که مثال برای گذراندن این یا آن چاره بینی هایی که خاراکتر انعنوی هم داشته باشد یا که دولتی هم داشته باشد، فوند ذخیروی با این گونه هدف و این گونه مقصد استفاده نشودنش در کرد.
طبق بند 17 ماده 69 قانون اساسی کشور، رئیس جمهور حق دارد که خزینه خود را داشته باشد و مسئول خرج مبلغ آن نیز خود رئیس جمهور خواهد بود. چون این تجربه در دیگر کشورها هم به چشم می‌خورد، ولی به قول منتقدان تفاوت در این که راجع به حجم پولهای این خزینه در برخی جامعه‌های دیگر اطلاع همیشه دسترس و شفاف است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پس پرده ماندن خرج و دخل بنیاد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، شنونده ارجمند، اگر شما در این موضوع گفتنی دارید، عقیده، شرح، فکر، نظر، لطفا سر زنید به تورنمای رادیو آزادی به نشانی cwazadi.tg و یا azadi.org و در حاشیه این مطلب اندیشه و عقیده خود را نویسید. در همین چند لحظه پیش یک نامه از شنونده ارجمند رسید که میگوید بسیار هم میخواست بفهمد که آیا وضعی مهاجران تاجیک در روسیه چگونه است و آیا با اخراج و بازگشت آنها از روسیه به تاجیکستان ادامه دارد یا نه. خواننده ارجمند، حتما ما به دنبال این موضوع خواهیم بود. تا حالا چی خبری که در این موضوع رسیده است ما منتشر کرده ایم، هم در برنامه استفاده کردیم و هم در تارنمای رادیو آزادی، اما از این بابت هم احتمالا فردا تلاش میکنیم که اطلاع بیشتری در این باره به دست آوریم که آیا وضع مهاجران تاجیک در روسیه چگونه است. و از خود مهاجران هم درخواست میکنیم لطفا اگر عقیده، نظر، خبری، واقعی، معلوماتی دارید درباره خود، درباره یار و دوست، درباره شناسا، همدیاران، مهاجران دیگر، لطفا به تارنمای رادیو آزادی بفرستید، هم از طریق تارنما، هم از طریق شبکه فیسبوک یا شبکه مویمیر و یا اینکه از طریق خریطه صدای هموطن.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرس،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو
آزادی نقطه تیجی.
شنونده گرامی مجله خبری رادیوی آزادی هستید. حکومت تاجیکستان تصمیم دارد با کمک سازمان جهانی بهداشت یک برنامه نو، برنامه ملی غذای کودکان را طراحی کند. البته برنامه های زیادی موجودند و تا کدام اندازه اجرا شدن هر کدام آنها یک سوال دیگر است. سبب در آن است که به علت تنگ دستی خانواده ها کودکان تاجیک از خوراکی برایشان مناسب محرومند. این هم در حالی است که مادران چندان تنسیت نیستند. می دانیم که 80% زنان تاجیک از بیماری کمخونی اذیت می کشند و اینچنین تولد بی فاصله در کشور زیاد است. این و دیگر سبب های رو آوردن کشور به برنامه نبرو خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان با بررسی گرفته است.
بنابر گزارش سازمان جهانی بهداشت، نرخی بالای مواد غذایی برای کودکان با ویران شدن معیار غذاخوری منجر شده است که به این دلیل بیش از 29% کودکان قد پست دارند و حدود 13% لاغرند و وزن موافق با سینشان را ندارند. پژوهش ها حاکی است که بیش از 50% کودکانی از 12 تا 23 ماه اصلا شیر مادر را استفاده میکنند، در حالی که باید غذای دیگری مخصوص برای کودکان را استعمال کنند. زلیخا طالب و ساکن شهر دوشنبه میگوید که دخترچه 6 ماهش از روز تولد شیر مادر را نخورده، غذای سنعی نستگن را خوش دارد.
کودک ها 9-6 ماه شده گیای حالی با خوراکای تاجیکی نرسیده، مولی اگون چی دادگی نیستم، فقط همی شیر نستگن گن یک همی کودک دام فورید های خوزی فر بیاد که خوش رو سلامت شم نه ما خوزی زرون نمیرسه برای که اول 25 سومون بود اغازی 35 سومون 35 سومون میخرم در دو روز میرسه.
پزشکان تاجیک میگویند که دلیل اصلی به بیماری های دیاره یا شکمروی مبتلا شدن کودکان که باعث لاغری میشود، ویران کردن رژیم غذادهی به کودکان است که بیشتر به دارایی و توان خرید غذا در خانواده ها بستگی دارد. چنین نظیر و پزشک کودکان از درمانگاه رقمی یک شهر دوشنبه در این باره میگوید
کمرزاتم بسیار مثال سمیت نمیتونن خریدن شیر گاو میشن دیاره میشد حال کردن نمیتونن یا که بسیار سمیت نمیخورن ایسینه که برومت تو جمع اوقات عمومی باید داخل میکنن بودک چیه که همون کلونو حالی رخواست
این در حال است که رحمت الله جمیلوف پزشکی در مانگاه رقمی 3 شهر دوشنبه با جز مشکل غذا 3 دلیلی به بیماری ها مبتلا شدن کودکان و لاغری و قدپستی آنها را چنین شرح داد.
این از سبب اساسی کم سالم نبودن مادراشون. دویم کم خونن، اکثریت مادراشون خونشون کم های. سیوم غذا بسیار قیمت های. این حاضر میخری 40-50 سومده یا هفته کودک نمیبره. همه غذاهای خوب بوی میخرم های همون مگزین های اپتیکو. غذاهای مخصوص برای کودکای نوزاد هست های 50-60 سومده های. البته این سبب خراب شوی و سبب بقوتی و بیمداری و بیماری کودکا شدن شو ممکن های. بعد باید سبب دیگرش تولد کردن تیز که همون مادرش حالی ارگانیسمش پورا برقرار نشه با تعامل دور میشه. این هم یک سبب دیگه بیمار شدن کودک میشوه.
وزارت تندرستی تاجیکستان نیز رعایت نشدن فاصله تولد را یکی از عوامل های گسترش بیماری های مختلف در میان نوزادان میداند. خاصه تولد پیهم بیشتر در مناطق روستا به مشاهده میرسد که شرایط بد بهداشتی و اجتماعی دارند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان نیز گفتند که بیش از 60% زنان در دهات فاصله تولد را که 3 سال است رعایت نمی کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه. آمادگی ها با بررسی و تصویب برنامه نو برنامه غذای کودک در تاجیکستان. با این گزارش با پایان این نشر از مجله خبری رسیدیم. در پیش ویژه گفتارهای دیگری است که همکارانم برایتان معرفی میکنند و اما تازه ترین خبرها، آخرین خبرها در رادیو آزادی همیشه در سری مجله خبری خواهند بود.